بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، دوشنبه 12 اسفند 1392، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مورد دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، دعایی که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام بعد از فراغت از نماز شب با خدای متعال با این عبارات صحبت میکردن. من دعوت میکنم از شما برادرای بزرگوار به اون چه که امروز عرض میشه با دقت مضاعف گوش کنید، چون حقیقتاً فرمایشاتی که امام علیه السلام در این دعا به ما توجه میدن و با خدای متعال صحبت میکنن حقیقتاً نکات مهمی است. کما اینکه شهادت میدید به این که تمام اونچه که امام علیه السلام تا اینجای کار که ما موفق شدیم بخونیم بیان فرمودن همش همینطوره، اما بالاخره گاهی اوقات یه نکاتی بیشتر ممکنه متوجه بعضی از ما بشه، از این جهت میطلبه که یک توجه بیشتری رو داشته باشه. به نظرم میاد رسیده بودیم به ابتدای بند 17، یعنی تا انتهای بند 16 به فضل خدای متعال خوندیم و نکته مهمی رو که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به اون توجه می دادن رو عرض کردیم، که اون وسول لی الخطاء خاطر السوء ففرت تو بود که عرض شد. و اما در ادامه امام با خدا اینطور صحبت می کنن: ولا استشهد علا سیامی نهارن ولا استجیر به تهجدی لیلن ولا تثنی علی به احیائها سنتون حاشا فروض کلتی من ضیعها هلک. قبلا عرض شد امام علیه السلام وقتی با خدای متعال صحبت میکنن، تا من میگم امام وقتی با خدا صحبت میکنه، شما سریع باید به ذهن شریفتون متبادر بشه چی داره با خدا صحبت میکنه؟ یه بلد راه. این نکته اینجاست. بنابراین تا بنده عرض میکنم امام سجاد با خدا اینطور صحبت میکنه، شما باید سریع تو ذهن شریفتون این متبادر بشه، در کنار کلمه امام سجاد این عبارت متبادر بشه: یک بلد راه، اولا یک خداشناس به معنای واقعی کلمه، ثانیا و یک خودشناس واقعی باز هم به معنای واقعی کلمه، سالسن. ای با خدا داره صحبت میکنه. چی شد؟ کسی که خدا تربیتش کرده راه رو بلده، دوم خدا رو خوب شناخته، سوم خودش رو هم خوب شناخته. تمام کمالات انسان زیر سایه این دوتای آخریه، چون دوتای اولی مخصوص ایشونه و اسمت تا اهل بیت اسمت. یعنی خدای متعال اگه قرار شد کسی رو تربیت کنه تا او واسطه هدایت و تربیت دیگران بشه، این فقط به ید قدرت خداست که انبیا رو انتخاب کرد، اوصیا رو انتخاب کرد جدا. اما این دوتای بعدی رو که عرض کردن بسیار مهمه، که انسان اول خدا رو بشناسه، خب ایشون مصداق اتم میشه، بعد خودش رو بشناسه، اینم مصداق اتم میشه. یعنی امام سجاد علیه السلام خودش رو هم خوب شناخته. وقتی میگیم خود یعنی چی؟ یعنی تمام اون عباراتی که امیرالمومنین علیه السلام در مناجات مسجد کوفه با خدا صحبت میکنه: مولای یا مولای، انت المولا و انال عبد، انت المالک، انال مملوک. این گوینده این کلام خودش رو خوب شناخته، این مهمه. یه همچین کسی حالا داره با خدا صحبت میکنه، این رو اول باید توجه داشت، بعد این عبارات رو خوند. خب حالا چی فرمود؟ و در واقع به درگاه خدای متعال چی عرضه داشت؟ فرمود خدایا من اون کسی هستم، ولا از هشت و علا سیامی نهارم، هیچ روزی رو گواه نمیگیرم که برای تو یک روزه گرفته باشم، ولا از تشهدو علا سیامی نهارن، میدونید امام چرا داره این حرف رو اینجا میزنه؟ خب بالاخره یک کسی میخواد بره در خونه یک بزرگی، شما این رو بدونید. بنده اینم به عنوان کلید بعدی دارم عرض میکنم، این کلیدهای فهم قرآن کریم و صحیفه رو که من گاهی اوقات عرض میکنم، اینا قاعدتا نباید از حافظه دراز مدت شما پاک بشه، اینا بسیار مهمه، همیشه در ذهن شریفتون باشه. خدای متعال خودش رو به عنوان پادشاه مردم معرفی کرده. پادشاه مردم کجا معرفی کرده؟ مثلا در سوره ناس، قل اعوذ برب ناس ملک ناس، من پادشاه شما. حالا چرا خدا پادشاه خودش رو خطاب کرده؟ آ خدا خلأ شخصیتی داره علیه بالله، میخواد بین بندگانش مثلا یک راهی رو باز کنه به این معنا به سمت خودش؟ نه، اگر اینجوری هم صحبت کرده برای من صحبت کرده. چرا؟ خدا در قرآن کریم با زبان عرف مردم صحبت کرده، این در ذهن شریفتون باشه. به همین جهت قرآن کریم در آیه 4 سوره ابراهیم، حالا از این مقدمه میخوام بیام تو این عبارت ها، در آیه 4 سوره حضرت ابراهیم خدای متعال فرمود و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، چرا؟ لیبین لهم. خدا میفرماد من هیچ پیغمبری رو نفرستادم مگر به زبان قومش. واسه چی؟ واسه اینکه بتونه مطالب رو برام تبیین بکنه. اگه خدای متعال با یه زبان دیگه، با مبانی یک عرف دیگه با مردم عربستان صحبت میکرد که خب متوجه نمیشدن. بنابراین اراده و حکمت بالغی خدای متعال بر این تعلق گرفت که با زبان خود مردم صحبت کنه. خب در عرف مردم یک کسی میخواست بره پیش یک پادشاهی که جلوس کرده، در یک روز خاص جلوس کرده، بزرگان میان محضر او شرفیاب میشن، چطور برخورد میکردن؟ شما در تاریخ همه اینا رو دیدید، پادشاه ها میشستن از ممالک مختلف میومدن، هبه میآوردن نمیومدن. در زمان همین منصور دوانیقی ملعون که خدا لعنتش کنه، یه وقتی نشسته بود در یک، به قول مرحوم عاشق عباس قمی، در ایام نیروز بود. این حالا خوبه به مناسبت من داریم نزدیک هم میشیم به این ایام عرض بکنم، در یک ایام نیروزی برای عاشق عباس، اینو تو منتهی الامال آورده اگه اشتباه نکنم، به نقل از ابن شهرآشوب آورده که منصور دوانیقی نشسته بود. خب او خلیفه مسلمین بود، بلاد اسلام که اون موقع عرض میکنم منحصر در عراق یا منحصر در حجاز که نبود، خیلی گسترده بود. اون نشست در یک همچین روزی و در واقع در عرف خودشون جلوس کرد. بزرگان از سایر بلاد اسلامی و حتی غیر اسلامی می اومدن، هدایایی می آوردن. بعد او از موسی بن جعفر علیه السلام دعوت کرد که تو در این جلسه حضور داشته باش، به مناسبت ایام نیروز ما جلوس کردیم، میان تو هم باش. امام موسی بن جعفر سفت رد کرد، فهمون چیزی رو که جدم امحا و نابود کرده من احیا نمی کنم. منصور دوانیقی فشار آورد و به خاطر مسائل لشکری بیا بشین. حالا فعلا نمیخوام به اون قصه بپردازم چون از اصل بحث خارج میشیم، یه وقت اگه لازم بود میپردازم که در اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد، حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام چی فرمودند و هدایایی که جمع شد از بلاد مختلف، منصور با این هدایا چه برخوردی کرد، موسی بن جعفر در جواب چی گفت، اونو بماند. فقط این تیکش رو خواستم استفاده تاریخی بکنم. پادشاه ها عرفشون این بود، میشستن از سایر بلاد میومدن هدایایی میآوردن. چرا؟ واسه اینکه ارزی داشتند، واسه اینکه خودشونو شیرین کنن پیش اون پادشاه، واسه اینکه همچنان دم پادشاهو ببینن تا در اون جایگاهی که هستن ثبوت داشته باشن، واسه این. خب حالا که این عرف شد، امام سجاد علیه السلام با پادشاه عالم ارتباط برقرار کرده، خب چیکار کنه؟ اگر اون پادشاه چیزی نمی بردی توهین محسوب میکرد، گفت تو ما را حساب نکردی؟ در بلاد خودت بالاخره یه سوغات نداشتی بیاری؟ در عرف شما تو شهر شما چی تو ارزشه؟ از مملکتی میای که مملکت مثلا فلفله، یه فلفل درده بیار. از مملکتی میای که مملکت مثلا هنده، یا آج فیلی مثلا، اینجوری. اگر کسی چیزی نمی آورد توبیخ می شد، مثلا جرأت نداشت نیاره. حالا این وجود نورانی امام سجاد چون خودش رو خوب شناخته، اولا خدا رو خوب شناخته، ثانیا کیو؟ خدا رو، پادشاه رو دارم میگم، پادشاه رو خوب شناخته، حالا با خدا داره صحبت میکنه، میگه آ خدا من چیزی نیاوردم بسد. در یک وقتی رفته به درگاه خدا، خدا جلوس کرده، دارم معقول به محسوس صحبت میکنم، نه اینکه خدا یک مکانی داره جلوس بکنه و اینجوری، نه، بالاخره امام رفته به درگاه خدا متعال، میخواد با او عرض حاجت بکنه. خب چی بیاره واسش؟ خدا چی میخواد؟ آج فیل خودش خلق کرده، مرواری خودش درست کرده، ملک عالم هستی ملک اوست، او که نیاز به این چیزا نداره. امام علیه صلوات و سلام میفرماد من هیچی برات نیاوردم، الان اومدم در خونت و از یه چیزایی رم میخوام، هیچی نیاوردم. خب بعد این هیچی نیاوردن ها رو امام نام میبره. چرا نام میبره؟ ای گفتید آفرین، این هیچی نیاوردن ها رو نام میبره برای اینکه بگه این چیزایی که دارم میگم نام میبرم و من نیاوردم چقدر مهمه. این قضیه. حالا گوش کنید، ولا از تشهد و علا سیامی نهارا، خدا هیچ روزی گواهی به روزه من نمیده که یه روزهی داشته باشم، یه چیز مشهی داشته باشم، بستو آورده باشم. هیچ روزی شهادت نمیده که آقا علی ابن الحسین یه روزه آنچنانی گرفته آورده به درگاهتون. میگه هیچ روزی شهادت نمیدهد بر روزه من، هیچ نهاری بر سیام من شهادت نمیدهد. حالا البته صحبت میکنم ها یعنی چی، میام میپردازم، وگرنه امام سجاد علیه السلام بسیاری از روزها رو روزه بود. این بیبرو برگرده تاریخ و روایات درش استشهاد داره، البته توضیح خواهم داد. بس یک روزه، روزه امام تأکید داره، چون از نظر این پادشاه، از نظر این پادشاه روزه بسیار مهمه. حالا چرا؟ البته این هم خواهم گفت. ولا استجی رو به تهجدی لیلن، هیچ شبی من به هیچ تهجد شبانه ایم نمیتونم پناه ببرم، چون مثلا تهجد شبان چنانه ای داشتم، حالا بگم خدا اینو وسط آوردم بیا و خلاصه هوای ما رو داشته باش، اما میفهمد اینم ندارم. حالا اینکه چرا با وجودی که داشت این حرفا رو میزنه، البته میام میگم، فعلا این بنده دارم ترجمه میکنم تا برگردم نکاتشو میگم. ولا تثنی علی به احیائها سنتون، خدایا هیچ سنتیم نمیاد من رو مدح بکنه که بگه علی ابن الحسین یا فلانی من رو احیا کرده. یعنی یک چیزی که در شریعت پیغمبر اکرم که از جانب خدا آورده تحت عنوان سنت پیغمبر اکرم اقامه کرده و اون اقامه شدن اون سنت در ظرف زمانی گاهی اوقات از بین رفته، گاهی اوقات هم نرفته، از باب تأکید دوباره انجام میده، یا همچین چیزی رو من احیا نکردم، اینم نیاورم بیارم به درگاه تو، این کارم نکردم. پس چی داری آقا جون؟ خوب دقت کنید، حاشا فروض کلتی من ضیعها هلک، مگر بعضی از اون چی که شما واجب کردید، بعضی رو من گفتم غلطه، مگر اون چی که توی خدا واجب کردی من اونا رو به درگاه تو آوردم. حالا از دل این صحبت چی در میاد من دونه دونه الان به یاری خدا عرض میکنم، البته به اون مقداری که حقیر بضاعت دارم و خدای متعال کمکم بکنه. اولا این که امام سجاد علیه السلام با وجود این که روزه های آنچنانی داشت، شبهای تهجد آنچنانی داشت، چرا اینطور با خدا صحبت میکنه؟ من قبلا عرض کردم نیاییم هر عبارتی رو که نفهمیدیم برگردیم بگیم آقا حضرت اینجوری داره صحبت میکنه که من یاد بگیرم. خب اون سجاد خودش محفوظ، اما نه این همه چی رو با این عبارت توجیه کنیم، بیجور نیست. امام بیان واقع میکنه، بعد تعارف هم نمیکنه. آخه در عرف ما تعارف هست، این ما که کسی نیستیم، حالا تو خودش میدونه که کسیه ها، داره فیلم بازی میکنه. آه من حقیر، حالا تو میدی تو حقیر، حالا تو خودش خیلی هم گنده است، بهش پخ بگی ناراحت میشه، تو اگه حقیر بودی ناراحت میشدی. اینا نکات مهم نیست که گاهی اوقات ماها دروغ میگیم، اول به خودمون بعدش هم به دیگران بماند. اما ایشون اگر چیزی رو میگه تعارف نمیکنه. عرض کردم هم خدا رو خوب شناختم خود رو، اما چرا اینجوری صحبت میکنه؟ مرام امام سجاد اینه. چی چیه؟ تا من میگم مرام امام سجاد اینه، یعنی درست اینه، تأکید دارم میکنم درست اینه، چون او درسته دیگه، چون امام سجاد آخرشه دیگه. درست چیه؟ درست اینه که انسان با تقوا، انسان صالح به یک سری زیور آراسته است. یکی از اون زیورهایی که متقین و صالحین خودشون رو به اون آراسته میکنن اینه، زیاد رو کم میبینه. چی گفتم؟ زیاد رو کم میبینه. حالا این کم میبینه باز یعنی چی؟ یعنی بازم خالی بندیه؟ تعارفه؟ نه، چون بزرگی او رو وجدان کرده کم میبینه واقعا. چرا این حرف رو زدم؟ الحمدلله صحیفه دستتونه، سری بیایید دعای 20 اومدید، سری میایید بند دهم. من اینو میتونم سری بخونم ها، من طوری نیست، من سری مرسی سوالتون میخونم، اما علاقه مندم نگاه کنید چون این موضوعیت داره. اومدید الان دعای 20 بند ده؟ بله؟ خب و حلنی به حلیت صالحین، درسته؟ پیدا کردین؟ اللهم صل علی محمد و آله، و حلنی به حلیت صالحین، درسته؟ و البسنی زینت المتقین، خدایا مرا به زیور صلحا. صلحا کیان؟ صلحا همون کسانی که خود گفتش که ان الذین آمنوا و عملوا بگید صالحات اولئک که اصحاب الجنه، اینا اصحاب بهشتن. کسی که من خدا رو باور کنه، پیغمبر منو به عنوان فرستاده من باور کنه، معاد رو بپذیره، این ایمانه، این باوره. خب اما در کنارش عمل صالح انجام بده، یه همچین کسی وارد بهش میشه. خب شما میدونید دیگه آیه 184 185 سوره آل عمران فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اگر کسی از آتش جهنم خلاص شد وارد بهش که شد این دیگه رستگار شده. یه همچین آدمایی که آمنو و عملو صالحاتن اینا قطعا اصحاب جنه، اولاش به اصحاب الجنه هم فیا خالدون. تا آخر هم تو بگی اینا یک سری صفات دارن، با یک سری مسائل خودشون رو آراستن. حلنی یعنی مرا بیارای، مرا آراسته کن. به چی؟ به حلیت صالحین. حلیت یعنی زیور. و البسنی زینت المتقین، لباسی بر اندام من بپوشان که متقین با اون لباس خودشون رو زینت میدن. چی هست اینا؟ اون لباس ها و اون آراستگی ها چیه؟ امام یاد میشماره دونه دونه، فی بست العد و کظم الغیظ، فعلا در مقام توضیح اینا نیستم. بیایید پایین، بیایید 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 برسید به کجا؟ تقریبا اواخر این بند، و استقلال الخیر و انکثره. پیدا کردین؟ بله. یکی از صفات صالحین و متقین که خودشون رو به اون زیور آراستند اینه، و استقلال الخیر و انکثره، خیر رو کم میشمرن و انکثره، اگرچه که زیاد باشه. میشماری مونی هزار تا نماز مثلا، نیست هزار تا مثلا فلان. این انسان با تقوا هیچ وقت خیر رو زیاد نمیبینه، و استقلال الخیر و انکسره، اگرچه که خیر زیاد هم انجام داده باشه به لحاظ تعداد عددی، یک دو سه چهار صدقه دادم فلان کردم میدونم روزه گرفتم را، همه اینا رو زیاد، این استقلال، استقلال این طلب کم کردن، اینو کم میشماره. نه این کسور، اگر دیگه زیاد باشه. ادامه شو گوش کنید. و این کسور هم این قولی و بگید فعلی، چه اون چیز میخواد حرف باشه، آقا برای خدا من زیاد حرف زدم، برای خدا زیاد امر معروف لسانی کردم، برای خدا زیاد موعظه کردم، خودم هم عمل میکردم و زیاد مو این لسان من قولی، اگرچه که زیاد من کم بپندارم، و فعلی هر کاری که انجام دادم اگر ولو کسره زیاده اینو من کم ببینم. خب صیامی روزه است، این فعله. تهجدی انجام یک سری عبادات در دل شبه، این فعله. حالا قرآنم خونده، این قوله. زیاد خوندی آقا جون؟ زیاد روزه گرفتی؟ تهجده آنچنانی داشتی؟ امام میفرماد انسان با تقوا، انسان صالح آراسته به این زیور کم میبینه. پس این یه نکته جا افتاد چرا این حرف رو امام علیه السلام اینجا الان داره اینجوری میزنه، این یکی از نکاتشه. لذا در دعای 24 رو اگر شما نگاه کنید باز همین مطلبه. سریع یه دعای 24 رو، دعای 24 بنده به نظرم اواخر 5 باشه، دعای 24 اواخر 5 رو اگه نگاه بکنید ها پیدا کردین؟ خدا شما رو حفظ کنه. این که سری میارید خیلی خوبه. آخر بند 5 رو نگاه بکنید، در مورد پدر مادر وقتی کلی نیکی امام علیه السلام میشموره که آ خدا من اینجوری باشم اینجوری باشم، منو کمکم با اینجوری باشم، بعد امام اینطور میفرماد آخر بند 5 رو دارم میخونم، و استکثر پیدا کردین برهما بی و انقلا و استقل بری بهما و انکسره. خدایا من نسبت به پدر مادرم اگرچه که خوب دقت کنید، اگرچه که زیاد نیکی کردم اینو کم بشمارم. این خیلی نکته مهمی است. حتی اگر زیاد کار خیر کردم اینو بگید کم بشمارم. اما از اون وقت اگر یه کار بد خدایی نکرده در مورد اینا کردم ولو یه دونه، اینو زیاد بشمارم. پتی شد، نیکی زیاد رو کم بشمارم، بدی کم رو زیاد بشمارم. لذا در همین دعای 20 که الان شما سری رد کردید و من فراموش کردم که ادامش رو بخونم، امام همین رو در ادامه دعای 20 فرمودن، در همون بند 10 فرمودن و استکثار شر و انقل بی من قولی و فعلی. اینجا هم همینطور قول و فعل. از اون طرف شر از انسان با تقوا و صالح اگر سر بزنه و انقل، اگر چه که کم باشه، اینو زیاد میشمره. درستو؟ من قولی و فعلی، بازم در زبان قول. این من خدا هیچی نگفته، فقط در طول عمرش یک بار مثلا با زبانش خدای نکرده غیبت کرد، یک بار خدای نکرده با زبانش دل کسی رو شکوند به ناحق، یک بار خدای نکرده یک حرفی رو زد که نباید میزد، این یه بار زیاد میبینه، ویرم نمیکنه. در هر شبی که تهجد میکنه برای اون یه بار عشق میریزه، تا آخر عمرش زیاد میبینه. آدم با تقوی اینجوریه برادری بزرگوار. حالا امام سجاد علیه السلام با تقوی آخرشه، سید و ساجدینه، زین العابدینه، امام متقینه. این وجود مبارک با تمام روزهایی که گرفته فرماد من هیچ روزی رو به عنوان اینکه روزه گرفتم نمیتونم به عنوان گواه بیارم، هیچ روزی به روزه داشتن من گواهی نمیده، با حال که زیاد داشته. ببینید کم میبینه. ولا استجیرو به تهجدی، کی که ندونه آقا امام سجاد علیه السلام اونقدر تهجدهای شبانه داشت که بعد از اینکه نماز صبح رو میخوند، اینا اگر ضبط تاریخی نبود من نمیگفتم، بعد خودش رو به سمت بسترش میکشید، نمیتونست یه پاشه بره تا مثلا در وسطش استراحت کنه، میکشید خودش رو. یه همچین کسی با خدا اینجوری صحبت میکنه، میفهمد ولا به تهجدی استجیرو به تهجدی لیلن، من که تهجدی نداشتم. حالا باز چرا این حرفو میزنه؟ دیگه باید سریع دعای 37 تو ذهنتون بیارید. دعای 37 چی فرموده بود؟ خاطر شریفتون هست؟ فرمود فاشکر و عباده که عاجز اونم شکرک و عبدهم مقصر ان طاعتک. آخدا عابدترین مردم در روی کره زمین نسبت به تو مقصره، کوتاهی کرده. کسی نمیتونه بگه من این همه کار کردم بالاخره درستش کردم، بالاخره اون چه که باید در مورد خود انجام میدادم انجام دادم. امام همیشه خودش رو در موضع ضعف میبینه. اینو میگن خودشناسی. وقتی این خودشناسی درست شد، گفت من هیچی ندارم و راستم میگفت و خودش رو ملبس به لباس متقین و زینت صالحین کرد، من عرف نفسه وقتی رعایت شد عرف ربه میاد دیگه. این وجود مبارک وقتی خودش رو خوب شناخته، البته که خدا رو خوب شناخته، میگه اگه تو اونی من چیم، اگه من اینم پس تو چی؟ لذا همیشه خودش رو در موضع ضعف میبینه. خب نکته بعدی که اینجا باید مورد توجه قرار داد برادر بزرگوار و ای خودم، خود صیام و تهجد شبانه است. این نشون میده این مهمه که امام اینها رو به عنوان گواه میخواسته بیاره به درگاه این پادشاه به عنوان هبه، نتونست بیاره. نشان از اهمیت این هبه است، قیمت دار بودن این هبه است برای عرضه به این پادشاه. ببینید من یه مثال عرفی بزنم، این بالون وقتی میخواد بره بالا چیکار میکنن؟ دانی فکر میکنین بالون وقتی میخواد بره بالا چیکار میکنن؟ بادش میکنن، اون که هیچی، هوای گرم بهش تزریق میکنن، اما سبکش میکنن. انسان وقتی زندگی شد خواب، البته خواب رو نباید اول گفت، شد خور، خواب، شهوت، این انسان نمیپره، نمیتونه بپره. انسان اگر زیاد بخوره خواب بعدش میاد بیورو برگرد، باید خیلی هم میچسبه در ذهن، سری پلک سنگینی میکنه میگیره میخوابه. وقتی خوابید تنبلی میاد. کدوم تنبلی؟ تنبلی که امام در دعای 20 فرمودن ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، من این وقت مبتلا نشم به تنبلی نسبت به عبادت تو، چون این بال پرواز منه. اگر خور زیاد شد این اتفاق میفته، این یک نکته یه روزه، لذا حضرات زیاد روزه مستحبی میگرفتن. این یک. دوم، هر آن چه که، این قاعده کلی است، اینو در ذهن شریفتون داشته باشید، هر آن چه که، تأکید میکنم هر آن چه که لذت داره، اگر انسان به خاطر خدا از اون لذت چشم ببوشه، خدا جبران میکنه. خب این که بالاخره هر انسان کریمی هم باشه جبران میکنه، بالاخره هر جزا و احسان الا الاحسان. اما خدا نه فقط شاکرون علیمه که در سر منجامشت بقره فرمود، بلکه خدا شکوره. این شکور یعنی اگر تو بنده برای من یه کار کوچولو کردی، من زیاد تشکر میکنم از تو. یا من بخواهی دامشو بخونید بخونید، یا من ای گفتید یعتل کثیره بالقلیل، این دقیقا یعنی شکور. ای اون خدایی که کم میگیری اما زیاد میدی، یه چیزی که 20 تومن بیشتر نمیارزید من آوردم در خونه تو، تو به 200 تریلیارد دلار خریدی، دلار نه تومن. یا من یعتل کثیره بالقلیل، ای اون خدا. پس اگر انسان از لذتی که خدای متعال برای او در قریه ذاتش قرار داده، انسان بالاخره ازش لذت میبره. حالا اینجا خانوما نیستم، من راحت میتونم صحبت کنم. یه ما لذت شهوت داریم، یعنی تمام دنیا همینه، هیچ دیگه نه. این دنیا چی داره؟ یه لذت شهوت داره، یه لذت خوراک داره، یه لذت خواب داره. ما بقیش سلیقه‌ایه، یکی پست رو دوست داره، یکی مقام رو دوست داره، اما تو این سه تا کسی چیز نداره، اختلاف نداره. که خوب بخوره، خوب بخوابه، خوشی بکنه به تعبیر امروزی ها، خوبم شهوترانی کنه. این اینجوری دیگه. این لذت واقعا از مهمترین لذایز دنیاست که پادشاهان و تمام کسانی که داشتن تو این متوقف شدن. حالا یه کسی برای خدا این لذت خوراک رو شم کنه با روزه، برای خدا خواب رو، خدا وکیلی قبول دارید خواب نیمه شب خیلی میچسبه، مخصوصا اگه هوا سرد باشه، لحاف گرم، قبول دارید؟ خیلی لذیذه. یه کسی ما اون موقعی که هنرستان درس میخوندیم به بنده خدایی بود، باور کنید اینا ما خودمونم تجربه کردیم البته، ولی خب این خیلی جالب بود که برای من شنیدم تو همون کلاس خود درسی خودمون. یه کسی میگفت من هر شب ساعت 3 ساعت کوک میکنم بلند میشم. گفتیم ای بچه بچه درس خونیه مثلا چی بچه فلان. گفتش برای چی این کارو میکنی؟ گفت واسه بلندشم دوباره بگیرم بخوابم، خیلی حال میده وقتی بلندشم ببینم هنوز وقت دارم تا صبح. واقعا لذیذه. همین شما اینو تجربه کردید. خب حالا یه کسی برای خدا این لذت رو بیخیال شه، باشه تهجد بکنه، خدا جبران میکنه. کدوم خدا؟ نه خدای شاکر، خدای شکور جبران میکنه، جبران میکنه. خب خوراک خیلی لذیذه. امام سجاد علیه السلام روزه میگرفت، روزی که روزه میگرفت یه گوسفند میزد زمین، دستور میداد به خدمه خونه با این گوسفند آبگوشت درست کنن. حالا شما ببینید چه آبگوشتی شود اون آبگوشت با یه گوسفند. دمدمای افطار، دمدمای غروب آفتاب که دیگه افطار باید دم بکنی میشد، میومد بالا دیگ، در دیگه بر میداشت. آی عجب آبگوشت خوشمزه میشه این آبگوشت، اونم برای یه آدم روزداری که هر چی میبینه خوشش میاد. دیدی دم افطار مانم زون هر چی میبینی دلت میخواد دم افطار بخری. گوش نسادم اینجوریه دیگه. میومد در دیگه بر میداشت، یه نفسی بوی مشتی میکشید، بعد میفرمود به فقرا تقسیم کنید، لب نمیزد. خب ما که نمیتونیم این بشیم، اما این امام از لذت مادی برای خدا به نفع خلق خدا میگذاره، خدای شکور جبران میکنه. این امام الگوه. وقتی میگم او این کار رو میکرد، یعنی تربیت شده خدا این کار رو میکرد. آه خدا کیف میکنه وقتی امام سجاد باشه حرف میزنه. آه این ادامه صحبت داره که ما میخونیم، واقعا اینجوری آدم احساس میکنه که خدا کیف میکنه وقتی امام سجاد باشه صحبت میکنه با این عبارات. پس خواب رو اگر انسان بزن از این لذت چسبناک، البته خدا جبران میکنه. به همین جهت این دوتا قیمتیه. امام سجاد اینا رو به عنوان هبه برای این پادشاه نیاورده، میگه نه اینگه اینی که تو دوست داری من نیاوردم، یعنی ای خدایی که ای پادشاهی که تو اینا رو دوست داشتی منونه اینو نیاوردم، چیکار کنم نیاوردم دیگه. البته من در مورد نماز شب و در مورد روزه مستحب اینا دیگه صحبت نکنم، اگه لازمه صحبت بکنم، شما دیگه استادید هم الحمدلله، ولی اگر احساس نیاز کردید دیگه بعد صحبت بکنم که چقدر این دو تا مهمه. شرف مؤمن به تهجده، به نیمه شبه، شرف مؤمن به عبادت نیمه شب. اینا که دارم میگم دیگه تمام روایته وا. من از روز اولی که اومدم پامو گذاشتم تو این مدرسه، اینا هر جا کستم همینم تهی کردم، گفتم اگر من یک حرف، ولو تأکید میکنم یک حرف از خودم زدم، شما من نپذیرید، من ضامن نیستم و نمیزنم به یاری خدا. هر چی میگم باید شما اگر باورتی سریع ببرسید آقا این کجاست این فلانه، خدا انشاءالله کمکم بکنه، یک کلام از خودم نمیزنم. شرف مؤمن به تعجب، به تعجب شبانه است. انسانی که نیمه شب بلند میشه آبرومند به درگاه خدای متعاله. قرآن خوندن در نیمه های شب موضوعیت داره، این از مصادیق مهم تهجده، چون در نماز هم قرآن میخونه. لذا همین وجود مبارک در دعای 42 فرمود وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، خدا قرآن رو در نیمه های شب، ظلم اللیالی تاریکی های شب، مونس من قرار بده. مونس خیلی اما ها نیمه های شب چیه؟ شما میخوایی بگید چیه؟ من میگم شما درست میگید. امام علیه السلام میفرماد وجعل القرآن، قرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، مونس من در تاریکی های شب قرآن قرار بده. این تهجد در نیمه های شب مهمه و من محضر شریف شما عرض میکنم برادری بزرگوار، اگر این کار رو بفرمایید شما مسجد عملیاتی کردید، رقیق میشید، لطیف میشید. اینها با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، ما باید ببینیم داخل گوت تا جا بیفته. رقیق که شدید، روح رقت که پیدا کرد، لطافت که پیدا کرد، اولا خدا را دوست خواهد داشت. حالا شما هر طرف دو تا چهار تا از هر کی ببینید توی خیابون بپرسید، ولی یادم دوست او خدا را دوست داریم، یه آره چرا دوست ندارم. دوست خواهد داشتی که میگم یعنی دوست خواهد داشت. بالاخره دوستی نشانه داره نداره؟ یه کسی که عاشق یک معشوقیه چجوریه؟ حیرونه، ویرونه، مدام به یادشه. وقتی مدام به یادش بود، به واسطه اون دوست داشتن این اوج میگیره، این رشد میکنه. بعد اون چه که خدای متعال اراده کرده بود از خلقت این به مرور اتفاق میفته به خواست خدای متعال. اینا مهمه. خوندن قرآن در نیمه شب، چه در نماز چه در غیرش نماز، موضوعیت داره. حضرات ایجور بوده، این تهجد شبانه است. نیام تا خود صبح بگیریم بخوابیم، کولاک بکنیم نماز. این که میگم کولاک بکنیم نماز صبح بخونیم، این امام سجاد داره میگه دیگه، ادامهش گوش کنید. هاشا فروض کلتی منزعی، من فقط واجبات رو آوردم، یعنی کولاک کردم واجبات رو آوردم، واجبات رو انجام دادم. امام میفرماد من توی فضای بالاتری دارم با تو صحبت میکنم، توی فضای بالاتر، چون تهجد شبانه که واجب نیست. این نشون میده این پادشاه واجبات رو که هیچی، چون میفرماد من زیعه ها هلک، واجبات این آوردم که هرکی زایه بکنه و ترکش بکنه این که اهل هلاکته، هیچی. من که توی این فاز صحبت نمیکنم آخلا. امام توی یک فضای بالاتر داره صحبت میکنه. این بحث تهجد و روزه اینقدر مهمه، میگه اونا که این چی؟ اونا که هیچ، اونو من مفروغان عین گرفتم، اینو بچس. بنابراین اول به خودم عرض میکنم، بعد به شما برادر بزرگوار عرض میکنم، اگر هر چی تا حالا بوده یه قدم جلوتر بیاد. تا حالا نیم ساعت به اذان پا میشدید، این نیم ساعت بکنید 35 دقیقه، یه چند تا آیه قرآن بیشتر بخونید. این خوندن قرآن در نیمه شب موضوعیت داره، دارم تاکید میکنم. در مورد روزم همینطور، شب رو وقتی میخوابیم با یه وضو بخوابیم. در روایت داره کسی شب رو با وضو بخوابه، بستر او حکم مسجدش رو داره، یعنی محل عبادتگاه، یعنی تا صبح مشغول عبادت کردنه. امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف فرمودن، دیدی گاهی اوقات نیمه شب خواب بلند میشی فکر میکنی تشنه‌ای یا آب میخوری، پیش نیومده؟ برای همه ما پیش اومده و با هم تشنه میری آب میخوری. گاهی اوقات انسان نیمه شب بلند میشه فکر میکنه باید بره مثلا دستشویی، میره دستشویی، واقعا هم داره حالا، اما در واقع داریم ملائکه رو بلند میکنن برای عبادت. امام صادق فرمودن هر وقت نیمه شب از خواب بلند شدید، اینو معلومه کلی در کافه شریف نقل میکنه، هر وقت نیمه شب از خواب بلند شدید این جمله رو بگید، بگید الحمدلله الذی رد علی روحی، چرا؟ لأحمده و اعبده، حمد و شکر و سپاس و ستایش از آن خدایی است که روح منو به من برگردوند، چون شب آدم میخوابه مفارقت روح دیگه، والتی لم تمت فی منامها، یادتونه الله یتوفى الانفس حین ما والتی لم تمت فی منامها، النوم اخو الموت دیگه، خواب برادر مرگ همینه. امام میفرماد ترجمه دارم میکنم اون جمله‌ای که امام صادق فرمودن، نیمه شب بلند شدی میگه بگو حمد مخصوص اون خدایی است که روح من رو به من برگردوند تا عبادتش بکنم، تا حمدش بکنم. بعد جالبه، جالبه است که ترسم که ای بابا اینو باید میگفتیم که الحمدلله یاد گرفتیم، از امشب بلند میشه این جمله رو میگه بعد میگه نمیخوابه. این جمله رو گفتی واسه اینکه عمل کنی، میگه که الحمدلله الذی لا در علم من احمد احمد و عبده، دوباره میگه میخواد، این یعنی چی؟ مثل بعضی از ماها که میریم زیارتگاه ها زیارتنامه رو صرفا میخونیم، به حضرت عباس اون زیارتنامه پر معارفه، میره حرم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام امین الله میخونه، تمام حرفا امام در امین الله زده. تاکید میکنم اگر یه کسی به من بگه که آقا ما این صحیفه سجادیه اگه بخوای فشارش بدیم چی در میاد، من میگم امین الله، تمام حرفا رو اونجا زده. من فقط میگم سلام علیکم یا امیرالمومنین سلام و تمام کنیم، میاد نشود. قرار نیست من اون جمله رو نیمه شب بگم بعد بگیرم بخوابم، قرار نیست امین الله رو برم اونجا بخونم بعد همونی که بودم برگردم. باید دید یک امام معصوم چه دعاش مستجابه در کنار مسجع شریف یک امام معصوم دیگه، یعنی امیرالمومنین، چه دعاش مستجابه، چی داره با خدا صحبت میکنه، چون این امین الله امام سجاد رفت کنار قبر امیرالمومنین خوند، سه خط با امیرالمومنین صحبت میکنه، 17 خط با خدا صحبت میکنه، تمام حرفارم اونجا میزنه. خب این کسی که اینجا برمیگرده نیمه شب بلند میشه میگه الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و اعبده بعد میگیره میخوابه، خب این همین آدمیه که میره امین الله میخونه برمیگرده، البته همین آدمیه که میره جامع کبیره تو حرم امام رضا میخونه برمیگرده، تکون نمیخوره. و حال اون که جامعه کبیره یک دوره امام شناسی از لسان امامه، این فرق میکنه با اینکه شما من میگه امام رضا کیه، میگم که امام هشتم، میگه بیشتر توضیح بده، میگم علی ابن موسی پسر موسی بن جعفر، میگه بیشتر توضیح بده، میگم جدش پیغمبر اکرمه، میگه بیشتر، میگم تو مدینه بدونه، تا کجا میخوام برم، من که امام رضا رو نمیشناسم. امام رضا رو کسی میتونه معرفی کنه که در حد و قواره خود امام رضا باشه، اون یک امام معصوم دیگه است. امام هادی علیه السلام اتنت طاهری معصومین رو معرفی کرده، یک دوره امام شناسی از زبان امام معصوم نسبت به امام معصوم. خب این کسی که اینجوری نیمه شب بلند میشه دوباره میگه نمیخواد، این همون کسی جامعه رو میخونه میاد بیرون دیگه. گذشتم. پس برادر بزرگوار این نکته مهمه که تهجد نیمه شب و و و الی آخر. الا تسنی علیه به احیاء سنتون، این مهمه که انسان یک سری سنت ها رو اقامه بکنه. اولا سنت حرام چی که در لسان پیغمبر اکرم، در عمل ایشون، در قول و فعل و حرام چی که ایشون انجام داده و بیان فرمونه، این چه سنت رسول خدا، که سنت رسول خدا سنت خداست. وقتی این شد، این احیا کردن یعنی انجام دادن، اولا در مورد خود، ثانیا این رو در مورد اهل و ایال و اگر میتونه فضای گسترده‌تر اینو اقامه بکنه، احیا بکنه. امام احیا صحبت کردن. یه سری چیزا هستش که در زبان عرف ما اصلا فراموش شده، اینا آدم احیا بکنه، این خیلی مهمه، بسیار مهمه. اول در مورد خودش، بعد در مورد دیگران. هر اون چیزی که خوبی هست شما دیگه مصادیقش رو هر کی دوست داری نام ببر. لذا وجود امام عصر علیه السلام وقتی بیاد همین کارو میکنه، اینو شما بدونید. یادتون دعای عهد چی خوندید؟ دعای عهد چی خوندید؟ خوندید که امام میاد لما اتل من احکام کتابک، اون احکام کتاب تو ای خدا که تعطیل شده، رها شده، میاد اینا رو احیا بکنه. لذا اگر کسی میخواد در این مسیر حرکت بکنه، البته در مسیر حضرت حرکت کرده به مسیر مهمی است. گذشتم.
ادامهشو خواهش میکنم گوش کنید. البته ادامهش یعنی خط بعدیش رو چون قبلا توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم و فقط به ترجمه بسنده میکنم. یادتونه به مناسبت توضیح دادم، خاطر شریفتون هست؟ خواهش میکنم با من صحبت کنید. این بگید نیست، بگید هست، یه چیزی بگید من متوجه بشم که من که تو ذهن شما نیستم. من حالا ترجمه میکنم، بعد شاید اگه بهتر بود ترجمه میکردم بعد این سوال میپرسیدم، اشکال از من بود. خواهش میکنم دقت کنید. ولستو اتوسل الیک. حالا امام در ادامه داره با خدا صحبت میکنه، چرایی اون چه که در جمله قبل گفت بیان میفرماد. فرمود ولستو اتوسل الیک به فضل نافلت ما کثیر ما اغفرت من وظائف فروضک. من هیچ وقت نمیتونم به یه نافله، نافله یعنی زیادی مستحبی، کارای مستحبی، به یه نافله متوسل بشم در حالی که کلی از واجبات تو رو ترک کردم و غافلم. کسی که مستحب انجام میده در حد المپیک، اما از این طرف واجبات خدای متعال رو اون هم در حد المپیک ولو در حد پایین‌تر ترک میکنه، این آدم به واسطه اون شخص مدال المپیک نمیده خدا بهش. میگه از نظر من تو مدال نداری، مستحبی رو انجام میدی که از اون طرف واجب رو ترک کردی، به درد من نمیخوره. برو مدرسه بساز، برو بیمارستان بساز، جهیزیه بده، سرپرستی یتیم به عهده بگیر، کمیته امداد، اگه تو میخوای واجب رو ترک میکنی حرام مرتکب میشی. 2000 اونها از نظر من ارزش نداره، مدال نیست. دوپینگ کردی بین مردم، داری فیلم بازی میکنی، مال من نیست. امام با صراحت داره اینا رو میگه. قبلا عرض کردم این عبارت یعنی دلت پاک باشه هر کار کردی کردی، اینو دوش ماله بزرگ امام روش میکشه. حرف غلطیست. پاکی دل به اطاعت فرمان خداست، دل پاک مطیع فرمان خداست. یه الان که داشتم میومدم یه خانومی دم یه طول سگ دستش گرفته داره میره، بعد عرض میکنم که اون کسی که اونجا هم بود، مثلا کسانی که الان اونجا بودن دیگه نام نمیبرم که شما هم میشناسید میدونید فهمید، ای تحویلش میگرفتن سلام علیکم حالا یه طول سگ دستش گرفته داره میره. این طول سگی که حالا طوله نباشه غیر طوله باشه فرق نمیکنه با، حالا این طول سگ رو من دارم میگم، خریدش حرامه، فروشش حرامه، نگهداریش حرامه، ملائک داخل اون خونه نمیشن، شیاطین وارد اون خونه میشن. یه همچین میخره بعد همه تحویلش میگیرن، بعد این میره مثلا جشن نیکوکاری شرکت میکنه فلان اینا، بعد میگه به خدا نزدیک شدیم. امام بلد راهه، درست رو از زبان امام باید شنید نه از زبان مردم. به همین جهت به ما دستور دادن کن فناس ولا تکن مع الناس، تو مردم باش اما با مردم نباش، چون عقاید مردم نوعا غلطه، توشون باش. نمیشه که بری تو بیابون زندگی کنی بگی من از همه بریدم میرم هم نمیدونم فلان کنم رهبان هستم از این حرفا، نه تو مردم باش اما ولا تکن مع الناس، باش و نباشی ها، نوعا فاسده عقاید که میگیم نوعا یعنی در همون حدی که هست. برای این نکته مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم. لذا وجود نورانی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، خوب دقت کنید ها، در کلمات قصار 39 نهج البلاغه، حالا اگه نهج البلاغه خونتون مرنجون مال دشتی است 39، اگه نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام خونتون دارید البته شماره 38، امام فرمود قرب نمیرسه لا قربت فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، کسی نمیتونه به وسیله نوافل، نوافل جمع نافله است یعنی زیادی ها مستحبی ها، به خدا کسی نمیتونه قربت پیدا بکنه از این طرف که به فرائض و واجباتش ضرر میرسونه. این بیان نورانی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، اینم که فرمایش امام سجاده، یک و نیمشون هم میفرمودن برای ما حجت بودا، اینا نمیخونه. بعد از همین خانم وقتی صحبت بکنی دو تا کلمات احساسی بگی گریه میکنه، عشق میریزه، بعد در عرف میگن که نگاه چقدر دل پاکی داره. چی گیر آوردی، چی فکر کردی از ما، رو پیشونی ما چی نوشته؟ بله نهایت حرفی که میتونی بزنی میتونی این رو بگی، میتونی بگی به این خانم یا به این آقا امید میره، اما خوب نیست به حضرت عباس، این نزدیکی به خدا نیست. امروز کلیدها رو عوضی میدن دست مردم. البته اینی هم که گفتم برای نورانی امام صادق علیه السلام، من قرار شد این چیه خودم نگم، این آدم کمپلت خوب نیست، این آدم به خدا نزدیک نیست به خاطر دلایل زیاد از قرآن اتصال. اما امام صادق فهمودن این که میبینی این حالت رو داره دوستان خدا رو دوست داره، به همین خاطر میگه امام حسین رو دوست داره، میگه آره. عاشورا هم که میشه گریه میکنه. امام فهمودن یه همچین کسی که با وجود اینکه گناه از سر و روش میباره اما اولیای خدا رو دوست داره، از دشمنان خدا بدش میاد، این نشون میده امید خیر درش میره. این هنوز دیگه تاریک نشده که دیگه هیچ امیدی بهش نره، دیگه بابا که رفتی. این نشانش نمون اینه. اما این نیست که شما بیایی بگی این خوب است، این فلان است، بنابراین دیدی گفتم دلت پاک و شکا کردی نه آقا، من داشتم میرفتم مشهد بهتون گفتم نگفتم؟ بله، توی کوپه نشست، کوپه بودم، روز عرفه بود، شب عرفه من رفتم به سمت مشهد، سوار کوپه شدیم. خب منم یه دونه بلیط که بیشتر نداشتم از این 6 تخته های درجه 1 بود، یعنی بلیط گیر نمیاد، هر چی بود گرفتیم. بعدم نشسته بودم، چون من یه دونه کوپه که نگرفته بودم طبیعی بود افراد دیگه هم ممکن بود بیان وارد اون کوپه بشن. من خدا میکردم ای خدا یه زن من نیاد تو اینجا، ما خلاصه از تهران تا مشهد کلی راه 12-14 ساعت راه، ما خلاصه معذب بشیم. بعد زد یه خانومی با یه آقایی که خانومم بعد جور مثلا عجیب بود، این رو رفت کوپه ما. گفتیم خب خیلیش. یه مدت گذشت، نه بابا ادامه دعا رو گوش کن، دعا فقط بیاد خط نشه، ادامه شو گوش کنید، کار خدا درسته، باور کنید ما از خدا جز خوبی ندیدیم. فیلم هم بازی نمی کنم، ما تا رو هیچ از خدا ما جز خیر ندیدیم. خدا کی یه مایز نره گذشت، این رئیس قطار اومد بیلیتا رو خلاصه پانچ کنه و فلان. اینا رو کردم بهش گفتم، گفتم آقا منم ملبس بودم، این از این چیزا برای من زیاد پیش اومده. چند روز بندر عباس بودم برای قضیه تبلیغی، رفته بودم اونجا، تو هواپیما نشستم، باور کنید به محض اینکه نشستم یه خانومی که عجیب بود، تازه من اصلا نگاه نکردم، خب بالاخره قضا متوجه این اومد کنار من نشست، هر کی از جلوی ما رد میشد تا بیا بره سر سن، یه اینجوری نگاه میکرد. بهش گفتم آقا والله من بی تقصیرم، شماره صندلی کجا برم بشم. یه ذره گذشت، باور کنید خدا میدونه، یه ذره گذشت، یه دفعه دیدم یه خانم بدتر از اون اومد این برای من نشست. آقا ما رو که میگی دیگه اصلا یه حالت عجیبی. یکی از جایی که به شما گفتم آدم باید قدر راه میده فکر میکنه تو بهشت داره راه میره، همین فرودگاه بندر عباس بمانه. من آقا همینجوری نشسته بودم، هر کی هم میومد بیرم، باورتون نمیشه اگر خدا حفظ کرد کسی با این موبایل یه چیزی فیلم نگرفت، و اگر نه از اون فیلم های پربازدید تو اینترنت میشد. یعنی اینقدر از اینا خراب بودا، جدی میگم ها، من فکر نکنید دارم چربش میکنم، واقعا خراب بود. خدا حفظ کنه، این کار خداست، البته خدا به دل میندازه. یه دفعه این مهماندار اومد گفت آقا شما اگر معذبید اونجا جای، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، آقا رفتیم اونجا جای 20 به قول آقایون های کلاس رفتیم اونجا، ایشون الحمدلله خدا درست کرد. حالا یه همچین قضیه تو قضیه مشهد واسه من بشونید، اینو می‌خواستم بگم. آقا به این رئیس خطو گفتم که اگه ممکنه خلاصه خانوما برن تو یه کوپه، تو اون کوپه بغلی هم مثل که هستن بعضی از آقایونی که خلاصه با خانوما هستن، آقایون این راحت اونا راحت شما هم راحت بشیم. اینجوری صحبت کردم بعدش نمیاد، کاری نبود بله. خلاصه رئیس خطو صحبتی کرد، الحمدلله رب العالمین درست شد، این اونجا دعای بود. اما اینجا رو میخوام توجه بدم به شما، رسیدیم نزدیک مشهد، خب دمدمای اذان صبح شد، قبل از اینکه برسیم مشهد نماز بسیار خوب، اینا لام تا کام بلند نشدن نماز بخونن. تو کوپه ما شاید یک نفر اگه اشتباه نکنم نماز خوند، هیچ کدوم نماز نخوندن، از جمله شوهر همین خانوم که تو کوپه ما بود نماز اصلا نخوند. بله نه شما بگو آجا شاید خواب مونده بابا، نخوند. من عرضم به حضور مبارک شما که اما به محض اینکه رسیدیم، دیدید قبل از اینکه وارد ایستگاه مشهد که بشید، از این خیابانی که دقیقاً به گنبد حضرت ختم میشه مشرفه، این آقا تا گنبد رو دید این عشق از این چشماش اومد. این کسای دیگه‌ای که تو کوپه ما بودن که البته بعضی از اینا هم نماز نخونده بودن، گفتن قبطه خوردن، گفتن عجب آدم بی نماز رقیقیه. باور کنین دا. خب این یعنی چی؟ یعنی با وجود این که بی نمازی طوری نیست، دوست داریم بیا، اینه؟ یعنی تمام اون روایاتی که در مورد انسان بی نماز اومده من هر بذارم کنار، میگم این درسته؟ باکن دلشتی پاکه این نه بابا، این نشانه اینه که این آقا بهش امید میره، اما خوب نیست به حضرت عباس. این هم یعنی دنیا بره فاسقت دنیا رفته، چون نماز رو عمدن ترک کرده. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، اون بار داره کفر شده. اما امام صادق فهمیدن به این امید خیر میره، امید میره که تو تور امام رضا گیر کنه، خوب بشه، توبه کنه. اینه. پس این که امام فهمود ولسفا اتوسل الیک فاول امر ما اقبلت من کسی امام فهمود، این یعنی درست شد تا اینجا؟ این از این و تعدیت عن مقامات حدودک آدیه وقتم و الی حرمات انتهکتها. بذارید من اینو تا آخرین بند بخونم، بعد اگه سوالی بود جواب میدم. الی حرمات انتهکتها، البته در واقع امام علیه الصلاه و السلام در ادامه دارن همین حرفو میزنن، میگن من اون کسی ام اومدم در خونه تو که هیچ نافله اون چیزی که گفتم ندارم، از اون طرف واجباتی رو هم که ترک کرده باشم باز به واسطه این نمیتونم به تو تقرب پیدا بکنم. و تعدیت عن مقامات حدودک الی حرمات انتهکتها، چه پرده های حرمتی که من دریدم، ای خدا من همون اومدم در خونه تو. و کبائر ذنوب نجترحتها، گناهان کبیره ای دارم، با این گناهان کبیره نمیتونم لستو اتوسل الیک، یعنی این با انجام گناهان کبیره نمیتونم به واسطه چند تا نافله به تو نزدیک بشم، به چند تا کار مستحبی، اینا برای من چیزی نداره. اگر الان میبینی سرمو رو گندم، آ خدا مردم له و لوردم نکردن، چون کانت عافیت و کلی من فوائح ها سترا، چون عافیت تو پرده پوشی تو من رو پوشونده، الان کسی با من کاری نداره. در روایت بره اگر پرده ها بره کنار، این عبارت یعنی این، در روایت بره اگر پرده ها بره کنار، واقعیت عمل من اعوانی رو دیگران ببینن، اگر از بین رفتم حاضر نیستن جنازه من رو دفنم بکنن، اینقدر متنفر میشن از من. امام میفرماد اینی که من الان سرمو رو گندم، بین مردم دارم زندگی میکنم، پرده عافیت تو منو پوشونده، وگرنه پرده ها بره کنار من خیلی بی‌آبرو میشم. با این ادبیات داره امام با خدا صحبت میکنه. و البته نکات بعدی هم پیرامون همین مطلب در ادامه میاد میفرماد، یعنی در موازات همین مطلبی که امام فرمودن، که اگه خدا کمک کنه انشالله جلسه بعد عرض میکنم. در این 8 دقیقه‌ای که وقت است اگر سوالی هست جواب میدم. ببخشید قبل از اینکه فرمایش کنید، یه برادری گفتن آیه 2 سوره عنکبوت توضیح بده اینجا. آن یک الف لام میمه. دو منظور شریفتونه. درسته؟ ان شاء الله توضیح میدم جانم آقا. نه بفرمایید شما. بزرگوار بفرمایید، اینجا مبصر منم. اولویت به حق تقدم با شماست. بفرمایید. دعایی که می‌فرمایید استناد
می‌کنید به قرآن و بعضی از دعاهای دیگه. بله. من می‌خواستم اولویتی در اینها ببینم خودش. البته فرمودید که این رو یه مطلب دیگه هم فرمودید که این رو فشردهش که بکنیم میشه امیرالله. رجوع اون اول رو کدوم اینها باشه؟
خدا شما رو حفظ کنه. این نکته خوبی بود درتیشونه. البته این که من گفتم فشردش بکنید، خدا رحمت کنه من تو رو خوشا گفتم، گفتن آقا ما متول بخونیم یا مختصر. متول یک کتاب ادبی است در باب بلاغت و سایر مسائل، بعد اومدن خلاصش کردن اسمشو گذاشتن مختصر، متول یعنی طولانی. شاید جمله درست و دقیقی فرمودن، فرمودن خب اگر متول بخونی متول بارت میشه قریب به مضمون، اگر مختصر بخونی خب مختصر چیز میفهمی. وقتی میگیم امین الله خلاصه شده است، بسیاری از حرفا رو امام سجاد بس نداده در امین الله، کپسولی بیان فرموده. لذا یه وقتی اگر خدا کمک کرد من ورود میکنم تو این امین الله، یک کلمه شو بخوام توضیح بدم، میرم تمام این مبانی رو در صحیفه، در نهج البلاغه و در قرآن کریم برای شما عرض خواهم کرد. دقت عمودی چی عرض میکنم، اما این رو خود همون ظاهر قضیه رو طرف بخونه چیزی گیرش میاد، اونجا به همین واضحیه. اما اینکه چرا حضرت اونها رو میاره اینجا کلی مبانی داره. این مطلب. اما اینکه اولویت با کدومه، ببینید اصلا قرآن و عترت در همدیگه آمیختن، اینا امکان نداره از هم جداشن. من قبلا جلسات قبل عرض کردم، شواهدش رو هم آوردم. امامی که داره با خدا صحبت میکنه اون کسیست که قرآن با گوشت و پوست و خونش آمیخته است. لذا من عرض کردم تن هر حرفی رو امام علیه السلام با خدا صحبت میکنه ریشه در یه آیه قرآن داره. بنابراین چیزی به عنوان اولویت به حساب نمیاد. از هر کدوم شما بگی ناگزیر از رفتن به اون جای دیگه هستی. ببینید الان من صحیفه رو، خود صحیفه رو که میگم، میرم تو عبارات دیگه صحیفه توضیح میدم. اگه من این وسط ولی الخطا رو نمیرفتم توی دعای 31 شما متوجه نمیشدید. مثلا وللی الخطا خاطر و صوف فرد تو. و اگر اون عبارت دعای 31 رو میخوندم بدون توضیح این بند آخر بند 16 دعای 32 که جلسه پیش خوندم باز شما متوجه نمیشدید. دقیق فهمودید؟ اصلا اینا لابد دمنه. برای من این چیزی به نام اولویت وجود نداره. اما حتماً 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 لازم است، بلکه به این معنای خودمون عرفی بخوایم صحبت کنیم، واجب است که با قرآن حتماً انس داشته باشید. این بسیار مهمه، تأکید میکنم روی اینا. این عرایض بنده رو جدی بگیرید. من هیچ چیز خودم نمیگم، با قرآن کریم به معنای واقعی کلمه انس داشته باشید. این مهمه و من به شما توصیه میکنم مخصوصاً از خدای متعال کمک بگیریم هممون بعد از نماز صبح قرآن رو داشته باشیم. حالا دیگه نیمه های شب کسی توفیق پیدا کرد که چه بهتر، اما بعد نماز صبح هم موضوعیت. دقیقا فهمونی چی عرض کردم؟ اما اونچه که فرمودید من بگم، بعد اگر در چند دقیقه آخر یا حالا دو سه دقیقه آخر اگر فرصت بود که با سوالی بود جواب میدم به یاری خدا. آیه دو سوره عنکبوت اینه: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم دیگه تمومه، اونها رو مورد آزمایش قرار نمیدیم. نوع مردم اینجوری فکر کردن. این ناس، خود کلمه ناس یعنی عموم مردم. الف و لامی که سر کلمه ناس اومده باز افاده شمول میکنه، یعنی همه همه مردم ها. اینجوری فکر کردن، نوع مردم اینجوری فکر کردن. میگن ما که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله دیگه، به پیغمبرش هم که شهادت دادیم، حل ما حل بهش دیم، درمونم که پاکه، سگم دستمونه، هیچ خیالی هم نیست. خدا فرمود که فکر کردید همینه؟ آیا مردم گمان کردند، دارم ترجمه میکنم، همین که بگویند ایمان آوردیم، ان یقولو بگویند آمنا ایمان آوردیم، حسب گمان کردن اینجوری کافی است؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اونا رو مورد آزمایش قرار نمیدیم. برای اینکه یک مهر بطلان بزنه رو این فکر، آیه 3 رو بیان میکنه بلافاصله: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلیای شما رو آزمایش کردم. این گفتی چرا میگه قبلیای شما رو آزمایش کردم؟ یه این دیگه بعد دعای دوم رو بخونیم تا جا بیفته. واقعیت قضیه اینه که به احترام پیغمبر اکرم که بهترین انبیاست، خدا به احترام ایشون امت آخر رو هم شرایط بگید ویژه براش قرار داده، احترام خاص واسش قائل شده. اینا خیلی چیزایی که در امم قبلی گناه به حساب می اومد از ما برداشته و بعضی چیزای دیگه. میگه ما قبلیای شما رو هم این کارو کردیم، شما هم در این سنت من هیچ فرقی نمی کنید. چرا این کارو میکنیم؟ میخواد خدا اینو ببینه کی راست میگه کی دروغ. فلیعلمن الله الذین صدقوا و کاذبین. خدا میبینه کی راست میگه که ان یقولوا آمنا، کی دروغ میگه. و هم لا یفتنون، شما رو فتنه قرار نمیدیم. یه نمونه آخر آیه 20 سوره مبارکه فرقان این رو میگه، البته آیه مهم نیست، قبلا عرض کردم بازم دارم عرض میکنم. فرمود و جعلنا بعضک، اونجا گفت بلا یفتن و هم لا یفتنون، نه مورد فتنه آزش قرار نمیدین، یه تیکشو گوش کنید. و جعلنا بعضکم، این خانومه کنار دسته من، لبعضن فتنه، ما بعضی شما آدم ها رو برای بعضی دیگه سبب آزمایش قرار میدیم. ببینید از ماده فتنه هم استفاده کرده. خب که چی بشه خدا؟ میگه که عتس برون صبر میکنید. تو میگید عجب چیزیه، از این نمیشه گذشت، صبر میخواد خدا وکیلش. آدم صبر نکنه میزنه تو خاکی. نه البته توفیق عنایه خداست، کیه که ندونه امروز اگر خدا حفظ نکنه ما کله میخوریم رو زمین. ما همه در یک جامعه داریم زندگی میکنیم. بنابراین خدا اراده کرده به قول مردم بسنده نکنه، بلکه عملشون رو هم مورد بگید آزمایش قرار بدیم اینا راست میگن یا نه. میگه خدا رو دوست دارم، میگه تا کجا با منی؟ یادتونه قضیه امام حسین؟ قضیه امام حسین علیه السلام در بین راه تو کتاب کربلا برسن، حضرت خیلی ها رو گفتن بیا ما رو یاری کن، من دارم میگم کربلا بیا بیا. بعدش گفتش که آه منو معاف کنید، ولی اسب تندروی دارم، اسب منو بردارید برید. حضرت اون به اسب نیاز ندارم، اون میخواست او رو بهشتی بکنه. تا کجا با خدایی؟ تا کجا با حجت خدایی؟ وقتی پای جون میرسه دیگه نیستی؟ این وهم لا یفتنون در مورد این رفوزه شد، اتسفرون نشد. خدا میگه من میخوام ببینم کی راست میگه کی خالی، فقط به قول بسنده نکنه. نوع ما مردم اینجوری هستیم دیگه، میگم خدا 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 تا یه ذره فشار داد میگم تا خوشخشونته خدا خدای خوب من خدای مهربون من، تا یه ذره فشار داد میگی خدا من چه کردم؟ خدا میگه تا کجا با منی؟ ما امروزون که میشه روزه بلند تابستون گرم تشنگی، میگه این تا این اینو یاد نیستم، تا قبل از این باید اینو یاد نیستم. این آیه اینو میخواد بگه. من به شما توصیه میکنم برای فهم بهتر از این آیه، بهتر که شد بهتر از بهتر، باید آیه 249 سوره بقره رو هم قورت بدید. اومدن گفتن به پیغمبرشون که حالا میگن سموئیل بوده اسمش، گفتن که چه نشستی؟ یا رسول الله به داد ما برس، جالوت ریخته تو محله های ما، تو سرزمین ما، ناموس ما، سرزمین همه رو به تاراج برد، یه فرمانده ای چیزی واسه ما مشخص کن بجنگیم. کاری نداریم، مفصل حتو خوندیم. به اذن خدا تالوت معرفی شد به این مردم، حالا بهانه آوردن بماند. اینا تالوت حرکت کرد به سمت جالوت، سپاه با کلی خود و فلان و ادوات نظامی و رسیدن به یه رودخونه پر آب، در این حال ظلام شفاف. خب لشکر تشنه است میخواد بخوره، چیکار کنه؟ یادوه تالوت نگذاشت نبرداشت، خودش که یه 249 بقره دارم میخونم، امن الله هم ناکنید مبتلی کن به نهرن، خدا میخواد شما رو با این نهر آزمایش کنه. فمن شرب منه فلیسم منی، هر کی از این بخوره من نیست. ننت خوب، بابات خوب، آب سمیه. نه بابا، اهداشتی چی قصه؟ مبتلی کن، میخواد آزمایش نکنه. الا من اخترف غرفتم به یده، تازه دوتا دستم نه یه دست، یه کف دست به خودی اب نداره. بابا من اینقدر تشنم، یه پارچ الان مایه دارم، کلی عرق ریختم، یه کف دست بیشتر واقعی هم من نیستی. فلیسم منی، واکن منو. همه خوردن، اقده یده قلیل، همه خورده. تا کجا با منی؟ این با یه آب واداد، او با یه فلان چیز واداد، او با یه خانوم واداد، او با یه پست واداد، او با یه فلان واداد. خدایا ما رو از وادادگی حفظ کن. چه افتاد خبی؟ الحمدلله فکرم ایچ دیگه. خب فرمایشی ندارید من چند تا دعا بکنم؟ شما با دلهای پاکتون آمین بگید، چون دل پاک باید اینجا باید جستجوی کرد. دلی که سگ دستش بگیره بعدش هم بگن دلش خیلی پاکه. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از همه بدیها تو خودت حفظ کن. خدایا اول از همه بر محمد و آل محمد درود بفرست. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید خدایا اول 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 از همه الحمدلله رب العالمین، بعد میخواید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعد میخواید بگید خدایا تو رو به حضرت عباس، تو رو محمد و آل محمد، ما رو در پناه خودت از همه لغزش ها، بدی ها، شرور، خودمون، بچه ها، نست، زن و بچه، همه رو خودت در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا حالا که قرار ما یه روزی از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن، قلب مطهر و بزرگوار از ما راضی و خوشنود قرار بده، در ظهور اون عزیز در زمان حیات و زندگانی ما تأجیل بفرما. خدایا امام امت و شهدا که ما این امنیت رو که الان به راحتی نشستیم اینجا داریم حرف خدا پیغمبر می‌زنیم، مرهون عیسی را فداکاری اون هستیم، از سایه سر سفره اولیای خودت محشور و دعاگوی ما قرار بده. مشکلات جامعه ما رو خودت ختم به خیر بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، هر کس اسلام رو برنمی‌تابد، اگر قابل هدایت نیست، خودت به زودی زود به دست ما نیست و نابودش بفرما. خدای رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. پدر و مادر ما رو بیامرز. بعد از نمازا همه دارن دعا میکنن دیگه، از بعد از دعای 24، خدای پدر و مادر ما رو بیامرز. همه رزق و روزی حلال و کثیر رو خیر برای ما رقم بزن. مریضای ما شفا بده. هر کی بچه دار نمیشه یک ولد سالم و صالح به زودی زود بهش مرحمت کن. سفر مسافرها رو بی خطر کن. الهی آمین. همه این دعاها رو با یک صلوات بلندی که به صاحب این کتاب که اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، هدیه میکنید به استجابت برسونید.